4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. هفتم تیر 1401 خورشیدی برابر با 28 ماه جون 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته غازی.
ممنون پروانه. علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی صبح سه‌شنبه برای شرکت در مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام وارد دوحه پایتخت قطر شد. ناصر کنعانی سخنگوی جدید وزارت امور خارجه روز دوشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود که آقای باقری کنی در چارچوب توافق‌های انجام شده در جریان سفر جوزپ مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر ادامه مذاکرات مربوط به رفع تحریم‌ها به دوحه می‌رود. قرار است مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام از روز سه‌شنبه با میانجیگری اتحادیه اروپا و به مدت 2 روز در دوحه برگزار شود. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به نمایندگی از ایالات متحده در مذاکرات شرکت می‌کند. پیشتر جک سال وان مشاور امنیت ملی آمریکا گفته بود که توافق برای احیای برجام روی میز و قابل دسترسی است و این بستگی به تصمیم ایران دارد که آن را قبول یا رد کند. اما یوری اوشاکوف مشاور نخست وزیر روسیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی رؤسای جمهور روسیه و ایران روز چهارشنبه در اشخابات پایتخت ترکمنستان دیدار خواهند کرد. این دیدار در حاشیه اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر برگزار خواهد شد. این نخستین سفر خارجی رئیس جمهوری روسیه پس از تهاجم نظامی این کشور به اوکراین است. او پیش از اشخابات از دوشنبه پایتخت تاجیکستان بازدید می‌کند. نخستین دیدار ابراهیم رئیسی و ولادیمیر پوتین روز 29 دی سال گذشته در مسکو انجام شد. در ایران رئیس مجلس روز سه‌شنبه از 17 امضا کننده استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد فرصتی 2 ماهه تا تفکیک این وزارتخانه به رضا فاطمی امین و دولت بدهند. محمد باقر قالیباف در جلسه علنی مجلس درباره استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت رئیس جمهور به این نتیجه رسیده که این وزارتخانه به 2 وزارتخانه تبدیل شود و اصلاح ساختاری انجام شود. محمد باقر قالیباف در این حال روند استیضاح را برای پیشرفت امور و کمک به دولت دانسته و افزود که این موضوع به معنای اختلاف با دولت نیست. در جلسه 24 خرداد مجلس بیشتر نمایندگان از پاسخ رضا فاطمی امین درباره علت ضعف وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در کنترل قیمت کالاها و ناتوانی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره برداری معدن قانع نشده بودند. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران صدور احکام زندان علیه 5 مدافع حقوق بشر به خاطر مقابله با سوء مدیریت مقام‌های ایران در بحران کرونا را به شدت محکوم کردند. آنها خواستار پایان آزار قضایی علیه این 5 تن و سایر مدافعان حقوق بشر در ایران از سوی جمهوری اسلامی شدند. پیشتر بابک پاکنیا وکیل پرونده دادخواهان سلامت به رادیو فردا گفته بود که مهدی محمودیان و مصطفی نیلی هر کدام به 4 سال زندان به اضافه 2 سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شدند. به گفته او آقای نیلی همچنان به 2 سال محرومیت از اشتغال در حرفه وکالت هم محکوم شده است. آقای پاکنیا همچنین گفته بود که آرش کیخسروی به 2 سال زندان، 1 سال محرومیت از وکالت و 1 سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای، محمد رضا فقیهی به 6 ماه زندان و مریم افرافراز به 95 روز زندان محکوم شدند. پرونده دادخواهان سلامت مربوط به گروهی از وکلا و فعالان مدنی است که قصد شکایت از مقامات جمهوری اسلامی به ویژه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به دلیل سوء مدیریت کرونا در ایران را داشتند. پروانه،
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به دیدار غیر مستقیم مقامات جمهوری اسلامی آمریکا در قطر در راستای احیای برجام. علی خامنه‌ای میگوید قوه قضایی پرونده‌های مهم در افکار عمومی را نهایی کند. به این مسئله می‌پردازیم. و نگاهی داریم به مسئله حملات سایبری متعدد در ایران. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. ایران و ایالات متحده از امروز سه‌شنبه 7 تیر برای آغاز مذاکرات غیر مستقیم در قطر با هدف یافتن راهی برای نجات توافق هسته‌ای آماده شدند. در این رابطه حمیدرضا دهقانی سفیر ایران در قطر در پیامی در توییتر عکسی از حضور علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در قطر را منتشر کرد. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز روز دوشنبه پیش از آغاز مذاکرات وارد قطر شد. در گفتگو با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل هسته‌ای در فرانسه ابتدا از او پرسیدم چه روندی طی شده است که پس از 3 ماه توقف مذاکرات بار دیگر ایران و آمریکا برای احیای برجام این بار در قطر پای میز مذاکره باز می‌گردند.
مذاکرات الان یک نکته که وجود داره نمیشه گفت مذاکرات مستقیم، مذاکرات با واسطه اروپا هستش. به هر صورت هنوز جمهوری اسلامی به مرحله‌ای که بخواد به صورت مستقیم در این دوره از مذاکرات با آمریکا سر میز مذاکره بشینه متاسفانه نرسیده و این هم خب خیلی خلاف اصول دیپلماتیک هستش که شما پیامتون رو از طریق واسطه دارید منتقل میکنید. منتها این که چرا به این مرحله رسیده توافق هسته‌ای، من خیلی یک دلیل راهبردی براش پیام میکنم، اینه که هم خود تهران هم خود واشنگتن نسبت به آلترناتیو های برجام، احیای برجام، حالا یا احیای توافق نامه هسته‌ای جدید بهتر بگیم شاید دقیق تر باشه، و تردید دارن و اصولا هیچ آلترناتیوی که بتواند کاهش هزینه بکند یا بتواند در راستای منافع طرفین باشه من در راهبردهای دو کشور نمیبینم. به همین خاطر انتظار این بود، یعنی این تحلیل های قبلی خودم هم مبنی بر این بود که این بنبست مذاکراتی که در این چند ماه سه ماه اخیر به وجود اومده بنبست موقتی هستش. ضرورت ها و واقعیت هایی که هم در تهران در حال رخ دادنه و هم در فضای بین الملل و منطقه و سیاست خارجی آمریکا مد نظره، طرفین رو متقاعد کرده که باید به سمت میز گفتگو برن تا حل مشکلاتشون از طریق این گفتگوها که قراره در قطر انجام بشه اقدام بکنه.
خبر حاکی از این هستش که بحث خروج سپاه پاسداران از گروه‌های تروریستی از مذاکرات حذف شده. در شرایطی که تهران با بحران‌های شدید اقتصادی روبرو هست، چقدر مسائل اقتصادی رو میتونیم دخیل بدونیم در کوتاه آمدن تهران از مواضع سابق خودش که بسیار بر اون پافشاری می‌کرد؟
اصولاً به اعتقاد من در حال حاضر اگر بخوایم، چون به هر صورت در مذاکرات خب طرفین خب هم برای حد اکثر امتیازها رو میخوان عقد بکنن، اما اگه بخواهیم یکی از فاکتورهای مهمی رو که باعث شده احیای مذاکرات و احیای گفتگوها رو شاهد باشیم همین بحران‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی که یه بحران چند وجهیه، یعنی شما موقعی که از تورم صحبت میکنید صرفاً مسئله فرد نیست، مثلا مسئله افزایش بزهکاری‌های اجتماعی هستش، رشد از همگسیختگی اجتماعی هستش و حتی اصولا ناتوانی در اداره کشور، چون نظام جمهوری اسلامی نظام هوشمندی نیست که بر اساس یک سری اصول پیشرفته حکومتداری خود کشور رو اداره کنه، بر اساس یک پول درآمد نفتی هستش و خیلی یک نظام حکمرانی ساده‌ای هستش که اگر این پول نباشه واقعا به بحران میخوره. و ما بعد از تحریم ها هم، تحریم های ترامپ هم شاهد بودیم هر موقع تحریم ها فلج کننده شده، تحریم ها شدید شده، بحران حکمرانی در جمهوری اسلامی دوچندان شده، نه اینکه از قبل وجود نداشته. در نتیجه من به عامل اقتصادی که خودش یک عامل چند وجهی و چند لایه، یک بحران چند وجهی و چند لایه وزن زیادی میدم در اینکه مذاکرات و گفتگوها از سر گرفته شده و یکی از عواملی که من نسبت به احیای توافق هسته‌ای خوشبین هستم همین وضعیتی هستش که در صورت ما در ایران مشاهده میکنیم، تورم افسرگسیخته، مشکلات اقتصادی که روز به روز در حال افزایش هستن، از همگسیختگی اجتماعی. خب این اداره کشور رو برای مقامات جمهوری اسلامی واقعا دشوار میکنه. من فکر کنم یکی از عوامل مهمم این هست، هرچند که همه عوامل این هم نیست، یعنی باید به سایر عوامل هم از جمله خود دیپلماسی آمریکا، از جمله نیاز اروپا برای تامین امنیت در خاورمیانه، بحث گاز و انرژی هستش، بحث حمله روسیه به اوکراین هستش، همه اینها رو باید چند وجه دید. ولی آنچه که شما اشاره کردید به عنوان من یه عنصر تعیین کننده از طرف تهرانه، یعنی تهران رو متقاعد میکنه که به هر نحوی باید این گفتگوها اثر گرفته باشه و به نتیجه برسه.
در ماه‌های گذشته مشاهده این بودیم که تهران بسیاری از تعهدات برجامی خودش رو کنار گذاشت، دوربین‌های آژانس رو خاموش کرد. در حال حاضر گزارش آژانس مبنی بر این که خب تهران تعهدات خودش رو زیر پا گذاشته چقدر میتونه تأثیر بگذاره در روند دستیابی به یک توافق جامع و کامل بین تهران و قدرت‌های جهانی؟
جمهوری اسلامی از پیشرفت مسائل هسته‌ای گذاشتن تعهدات برجامی خودش در قبال خود در صورت آمریکا هم از برجام فروش پیدا کرده بود، از کنار گذاشتن تعهدات این برجامی رو به عنوان اهرم فشار میخواد استفاده بکنه، یعنی به این معنی تغییر راهبرد هیچ موقع از طرف تهران نبوده. همچنان که حتی موقعی که ترامپ هم از توافق هسته‌ای خارج شد، قبل از اون آقای خامنه‌ای میگفت که ما آتش خواهیم زد برجام رو، ولی خب ما دیدیم که چنین رویکردی صورت نگرفت، اتفاقی که رویکرد معتدل‌تری از طرف جمهوری اسلامی ما شاهد بودیم. من فکر کنم این مسائل تکنیکی و فنی برنامه هسته ایران و کنار گذاشتن برخی از اون تعهداتی که در برجام جمهوری اسلامی داده بود در راستای ایجاد فشار به طرف مقابلش هست، در راستای القای این گزاره هستش که بر صورت اگر با تهران گفتگو صورت نگیره، اگر تحریم ها اتمام پیدا نکنن، جمهوری اسلامی به سمت تولید بمب خواهد رفت و این مسئله رو حادتر میخوام. من نمیخوام بگم جمهوری اسلامی اراده ای برای تولید بمب و حتی شرایط تولید بمب رو دارد، ولی میخواهد این گزاره رو به طرف غربیش القا بکنه که اگر با تهران به توافق نرسه وضعیت حادتر خواهد شد و به خصوص این موضوع میتواند کشورهای اروپایی رو برای تداوم مذاکرات و احیای مذاکرات بیشتر ترغیب بکنه، چون که برای اونها امنیت خاورمیانه یه مسئله حیاتی است.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در فرانسه، درباره دیدار غیر مستقیم مقامات ایران و ایالات متحده در قطر که از امروز آغاز شده است.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
رؤسای جمهور روسیه و ایران روز چهارشنبه در حاشیه اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر دیدار خواهند کرد. ارتقای مناسبات دو جانبه هدف رایزنی‌های مستمر مقامات دو کشور اعلام شده است. همکنون هیئتی از ایران در مسکو افزایش همکاری در زمینه حمل و نقل و ترانزیت را بررسی می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه در نخستین سفر بین المللی پس از آغاز جنگ علیه اوکراین از تاجیکستان و ترکمنستان دیدار میکند. ولادیمیر پوتین چهارشنبه در اشقابات در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر شرکت خواهد کرد و در حاشیه آن دیدارهای دو جانبه از جمله با رئیس جمهور ایران برای وی برنامه ریزی شده. نخستین دیدار ابراهیم رئیسی با ولادیمیر پوتین زمستان گذشته در مسکو انجام شد که برخی جزئیاتش بحث برانگیز شده بود، از جمله فاصله بسیار دو رئیس جمهور پشت میز مذاکره که گویا به خاطر پروتکل‌های مربوط به ویروس کرونا بوده و یا تصویر نماز خواندن رئیس جمهور ایران در کرملین که در رسانه‌های دولتی ایران از آن تمجید شد. نیکولای سورکوف، کارشناس مسائل بین المللی، معتقد است با دیدارهای مقامات دو کشور روابط دو جانبه متحول نخواهد شد.
اکنون در شرایطی هستیم که هم روسیه در وضعیت بحرانی ناشی از جنگ علیه اوکراین و تحریم‌های بی‌سابقه غرب قرار دارد و هم ایران با مشکلات کم سابقه اقتصادی روبروست و همچنان مشخص نیست آیا بتواند درباره احیای برجام با کشورهای غربی به توافق برسد یا نه. ایران در چانه‌زنی خود با غرب همواره سعی کرده وانمود کند منزوی نیست. اکنون روسیه نیز به دنبال یارکشی است و تلاش‌های بسیاری می‌کند تا جبهه غرب ستیزی را رهبری کند. مشخصاً دیدار رهبران دو کشور نقطه عطف در روابط دو جانبه اعلام خواهد شد. اما قطعاً دیدار روز چهارشنبه تشریفاتی است و حتی اگر دیدار رسمی ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی مجدداً برگزار شود و مقامات دو کشور روابط خود را راهبردی اعلام کنند، این باعث نخواهد شد مناسبات دو جانبه متحول شود. بی‌اعتمادی و عدم شناخت متقابل، شباهت اقتصاد دو کشور و رقابت روزافزون آنها در بازارهای جهانی، تضاد اهدافی که در منطقه دنبال می‌کنند و امید ایران به بهبود وضعیتش در صورت احیای برجام، در حالی که روسیه به کلی امید برای ترمیم روابط با غرب را از دست داده، اجازه نخواهد داد مسکو و تهران به طور واقعی به هم نزدیک شوند.
دوشنبه تایید دیدار کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، با سرگی ورشینین، معاون وزیر خارجه روسیه، طرفین بر ضرورت ادامه ریزنی ها در راستای تحقق اراده سران دو کشور برای تعمیق روابط دو جانبه تاکید کردند. قابلیت های ترانزیتی ایران در شرایطی که روسیه به دنبال مسیرهای جدید تجاری با آسیا می‌گردد، در کانون توجه این دیدار بود. ولادیمیر لارین، کارشناس مسائل بین الملل، بیشتر توضیح می‌دهد.
طرحی
که بیش از 20 سال روی کاغذ مانده بود، مورد توجه قرار گرفته، اما موانع راه اندازی آن رفع نشده. وعده‌های اخیر مقامات روس مبنی بر تکمیل راه آهن رشت آستارا برای کمک به ایران عملی نشده و دلیل آن روشن است. تأثیر تحریم‌ها هم در بیمیلی صاحبان بار به استفاده از مسیر روسیه و ایران، هم در عدم توانایی مالی دو کشور برای سرمایه‌گذاری و پرداخت به پیمانکاران و هم در مشکلات دستیابی به ماشین‌آلات و تجهیزات لازم برای اجرای طرح‌های زیرساختی محسوس است. مشکل دیگر مسیرهای رقیب است که در 14 دهه اخیر توسعه یافتند و به دلیل انزوای بین‌المللی ایران این کشور را دور زدند. حتی اگر این طرح تکمیل شود، با این مسیرها قابل رقابت نخواهد بود.
مقامات روسیه و ایران تأکید میکنند روابط دو جانبه به سطحی بی سابقه ارتقا یافته و در حال گسترش است. رفت و آمد مسئولین به طور چشمگیر افزایش یافته. به تازگی معاون نخست وزیر روسیه و وزیر خارجه این کشور از تهران دیدار و در مقابل هیئت‌های متعددی از ایران به روسیه سفر کردند. طی هفته جاری چند نماینده مجلس شورای اسلامی برای رایزنی با مقامات پارلمانی روسیه درباره راه‌های توسعه همکاری بین دو کشور به مسکو سفر کردند. همزمان طی سفر دریوش امانی، معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به مسکو، برای نخستین بار طی 3 سال گذشته نشست کمیته مشترک حمل و نقل بین المللی جاده‌ای ایران و روسیه برگزار شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، امروز و در روز قوه قضایی خطاب به مسئولان قضایی کشور با اشاره به باز شدن پرونده‌های مهم و گوناگون در افکار عمومی، همچون مسائل کارخانجات یا تصرفات غیرقانونی، گفت که سر زخم پرونده‌هایی که در افکار عمومی باز می‌شود نباید باز بماند. هر پرونده را تا آخر ادامه دهید و نهایی کنید. او همچنین در توصیه‌های هشت‌گانه به قوه قضاییه از این قوه خواست با فساد جدی مبارزه کند و مراقب امنیت روانی مردم باشد. همراه هستیم با نعمت احمدی حقوقدان، ساکن تهران. آقای احمدی، در سال‌های اخیر پرونده‌های بسیاری در سطوح بالا باز شده و نیمه کار باقی مونده، پرونده‌هایی که اگه قرار باشه طبق گفته‌های علی خامنه‌ای الان بسته و نهایی بشه، پای بسیاری از مسئولان عالی رتبه نظام به میان میاد. این خواست علی خامنه‌ای از قوه قضاییه با توجه به موضع‌گیری‌ها و حمایت‌هایی که اون از افرادی چون قالیباف در سال‌های گذشته داشته چقدر منطقی به نظر میرسه؟
خب من این نگاه شما رو ندارم. بر پرونده‌هایی که در اذهان عمومی یا در رسانه‌ها هست و در گفتگوی مردم یک طرف، پرونده‌هایی که در دادگستری مطرحه جای دیگه. الان نسبت به خیلی از این مسئولین پرونده‌ای باز نشده متاسفانه. اگر پرونده‌ای باز بشه، خب طبیعتاً دادگستری مکلف به رسیدگی میشه. ما چندین نوع پرونده در دادگستری داریم: پرونده‌های عادی، پرونده‌های کثیرالشاکی و پرونده‌های ویژه مفاسد اقتصادی. من هم بر این باورم دادگستری نتونسته پاسخگوی این مطلب باشه که اذهان عمومی رو نسبت به پرونده‌های کثیرالشاکی، پرونده‌های مفاسد اقتصادی تأمین کنه نظر مردم رو. و یه سری هم پرونده‌ای اصلا مفتوح نشده، باز نشده. مثلا همین پرونده های قالیباف که شما گفتید، قائم مقام ایشون به حبس محکوم شده، اما خود ایشون پرونده‌ای در دادگستری نداره. این گناهی برای دادگستری نیست، گناه اینه که چرا این پرونده باز نشده.
چه دلایلی وجود داره که پرونده‌هایی به این شکل رو قوه قضاییه به سراغش نمیره و رسیدگی بهش نمیشه، در صورتی که ما می‌بینیم پرونده‌های بسیار کوچکتری رو در قوه قضاییه بهش می‌پردازن و افکار عمومی خواستار این هستش که این گونه مسائل بهش پرداخته بشه؟
ببینید، یکی از مطالبات مردم هم همینه. مطالبات مردم اینه، می‌دونید، دعاوی یا جنبه عمومی دارند، یعنی دادستان باید ورود پیدا کنه، یا جنبه خصوصی دارن که مشتکاهن رو باید شاکی به دادگستری بسا شکایت کنه. اینجاست که یه سری هم پرونده‌ای داریم که باید از کانال‌های مختلف بیاد، مثل تحقیق و تفحص، مثل کمیسیون اصل 90، امثال اینا. اینا غیر فعالن. کمیسیون اصل 90 که ناظر بر عمل کرده همه هر سه قوه و دیگران است. یا حضورتون عرض کنم مسئله تحقیق و تفحص، خب اینا مواردی کوتاهی داره صورت میگیره. امیدوارم این سخنرانی آقا امروز باعث بشه که یک تلنگری زده بشه به اون نهادها و مجموعهایی که طراح هم، یعنی باید شکوایی ها رو طرح کنند. شاید از اون خوابی که مدت هاست دوچار اون هستن بیدار بشن و این پرونده‌هایی که ذهن مردم رو مشغول کرده باز بشن. به سخنان آقای اژه‌ای هم باید توجه کرد. آقای اژه‌ای هم حرفای خیلی مهم می زدن. اگر اونا بخواد صورت بگیره، ببینید دادگستری یک مجموعه، یک عالم پرسنل داره. مدتی قبل هم اینا اعتصاب کردن، خب مثل بقیه مردم هن. حقوق کافی ندارن، دستمزدشون ناکافیه، و اگر قرار باشه بهبودی در وضعیت اینا داده نشه، دادگستری به باور من منفعل خواهد شد. خب فساد هم در دادگستری هست، همینطور آقای اجرایی گفتن. خب این فساد برداشته بشه. فساد کی برداشته میشه؟ وقتی منافذ فساد رو که میشناسیم اونا رو ببندن، وقتی که وضعیت رفاه رو برای پرسنل ببرن. دادگستری الان دوچار یک معضلاتی است که فقط پرونده های جاری مطرح نیست. آنچه که دادگستری رو در شرایط بدی قرار داده، مثل بقیه جا، عدم تأمین وضع مالی پرسنل، قضات، ضابطین است که بعضن باعث میشه مردم ناراضی باشن از برود به دادگستری و یا اینکه عدم نتیجه‌ای که میگه.
آقای احمدی، در جمهوری اسلامی قوه قضاییه چقدر تونسته مستقل از قوا و نهادهای سیاسی و امنیتی عمل کنه؟
ببینید من نمیتونم یه قضاوت صریحی بکنم، اما دادگستری نیروهای خاصی ضابطینی که پرونده تشکیل میدن یا به صورت تحقیقاتش انجام میدن در بسیاری موارد در پرونده‌های خاص، این ضابطین متأسفانه سمت و سو دهنده نحوه رسیدگی و نتیجه هن. اگر به نوعی دست ضابطین که عموما مردم میشناسنشون یه مقدار کوتاه بشه، سمت و سو دهنده نباشند، ما قضاوت مستقل فراوان داریم.
سپاسگزارم. نعمت احمدی، حقوقدان ساکن تهران، همراه ما بود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان. صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
گروه هکری گنجشک درنده از هک شرکت فولاد خوزستان، شرکت فولاد مبارکی اصفهان و شرکت فولاد هرمزگان خبر داد و ویدیوها و تصاویری از عملیات هک از جمله دوربین‌های مداربسته را منتشر کرد. امیر ابراهیمی مدیر عامل شرکت صنایع خوزستان با تایید حمله سایبری به این شرکت و 3 شرکت فولاد در اصفهان و خوزستان و هرمزگان گفته این حملات خساراتی نداشته ولی سیستم آی‌تی ایجاد یک باگ را نشان می‌دهد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از علیرضا منافی، پژوهشگر آزاد اینترنت و امنیت دیجیتال.
در مورد اینکه چرا سامانه‌های ایران و زیر ساخت‌های دولتی به خصوص در یک سال اخیر انقدر مورد حمله قرار می‌گیرن، خب مهمترین نکته اینه که نیروی زبده استفاده نمیشه. ما توی هک شهرداری دیدیم که تعداد خیلی زیاد، بیش از 20 سرور، سرورهای VMware 5.5 بود که این سرورها، این سرویس ها از سال 2018 دیگه پشتیبانی ازشون متوقف شده. یعنی الان 4 سال هست که این سرویس به روز نشده، آپدیتی براش نیومده و همچنان در زیرساخت‌های حکومتی از این داره استفاده میشه. خب سرویسی که 4 سال هست به روز نشده، آپدیت نشده، قطعاً نقص امنیتی، حفره امنیتی بسیار زیادی خواهد داشت. موردهای بعدی که میتونه باشه قضیه رمز عبور هست. در آخرین موردی که ما دیدیم در مورد باز همین هک شهرداری دیدیم که رمز عبور رو به شکل خیلی خیلی غیر حرفه‌ای اینو با هم به اشتراک میذارن، به روی این کاغذ نوشته بودن و به آقای زاکانی مثلا توی شهرداری این رمز رو داده بودن. اولا که در یک شرکت، در یک به قول معروف زیرساخت مهم، اصلا رمزی که نباید در اختیار همه باشه، اون مسئول امنیت مربوطه باید رمز رو داشته باشه و همچنین از طریق نرم افزار کد گذاری شده، اینکریپت شده، باید رمزها جا به جا شه، نه که روی یک کاغذ بنویسند. این موردی بود که توی شهرداری خیلی مهم بود و بعید میدونم که توی زیرساخت‌های مهم دیگه هم همین مشکلات وجود نداشته باشه. مشکل آپدیت نکردن سرویس‌ها، مشکل استفاده نکردن از نیروهای کارآمد و زبده و همچنین استفاده از ابزارهای قدیمی که حالا یه مقدارش ناشی از تحریم‌ها هست، به دلیل تحریم نمیتونن به ابزارهای به روز و کار آمد دسترسی داشته باشن، از مهمترین دلایلیه که باعث میشه که اینجوری به صورت سریالی و پشت سر هم این اتفاقات بیفته. و یه نکته خیلی مهم که وجود داره در مورد این اتفاقات اخیر، حکومت ایران بارها ادعا کرده که ما با داخلی کردن اینترنت از طریق یعنی شبکه ملی اطلاعات در مقابل حملات سایبری مقاومتر خواهیم شد، اما داریم میبینیم که همچنان که دارن تلاش میکنن یه اینترنت ملی راه بندازن، به همون میزان حملات داره گسترده تر و قوی تر میشه. پس این به معنی اینه که اینترنت ملی ایزوله سازی، جدا کردن ارتباطات با دنیا، اینا هیچ کدومش نمیتونه کارآمد باشه و باید در مرحله اول ایمنی خودشونو بار ببرن، از نه اینکه ارتباط رو با دنیا قطع کنن.
دیدگاه علیرضا منافی، پژوهشگر آزاد اینترنت و امنیت دیجیتال، رو میشنیدی در باره هک گسترده در ایران. اما مرکز آمار ایران روز چهارشنبه اعلام کرد نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد به 52% رسید. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.